الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرح بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. بعد از اینکه اصول و معارف کلیه را با برهان بیان فرمود و بعد اون را به صورت یک مثل ذکر کرد و مردم را در برابر اصول و معارف دین به دو قسمت تقسیم فرمود، اونها که پذیرفتند اولو الالبابند و اونها که نپذیرفتند افعیدتهم هوا خواهد بود، و سیره عملی اولوالالباب را در ضمن 8 یا 9 صفت بیان فرمود و روش عملی اونها که افعیدتهم هوا و دلهاشون خالیست بیان فرمود و پایان کار اولوالالباب را که جنات عدن با اون مزایا بود ذکر کرد و کیفر کسانی که افعیدتهم هوا بود اون را هم ذکر فرمود. اونگاه می پردازن به بیان عامل انحراف، چیزی که باعث انحراف یک عده است و نمی گذارد اونها حق را دریابند، مسئله دنیاست که حب دنیا رأس و کل خطیه. این دنیا یا در اثر اقبالش انسان را گرفتار می کند یا در اثر ادبارش انسان را مبتلا می کند، یا داشتن زیاد انسان را گرفتار کفر می کند یا نداشتن انسان را به کفر به نفاق می کشاند. در این کریمه می فرماید نه داشتن شما را به طرف فساد بکشاند نه نداشتن، نه سروز باعث طغیان شما بشود نه فقر و تنگ دستی شما را منحرف کند، زیرا قبض و بست کلن به دست خداست. این یک اصل، و قبض و بست خصوص رزق هم به دست خداست. این دو است، و قبض و بست هر دو امتحان و آزمون الهی است نه تکریم و تحقیر. این سه است، و وظیفه انسان در برابر قبض و بست خدا نه آن است که نشاط پیدا کند نه آن است که غمگین بشود. 4 است این اصول چهارگانه، به اصول دیگر را از این کریمه می شود استفاده کرد. فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. اگر عده‌ای در اثر داشتن به کفر کشونده شدن یا نداشتن اونها را به کفر کشوند، باید بدانن که قبض و بست در اختیار خداست. اولا چرا همه را یک نواخت متمکن نکرد؟ با اینکه خدای سبحان غنی محض است، اگر مال را به همه میداد و همه را متمکن میکرد چه میشد؟ چرا به بعضی ها داد به بعضی ها نداد؟ و چرا به بعضی ها میدهد و به بعضی ها نمیدهد؟ از این که به همه ثروت نداد، فرمود این ثروت هر جا راه پیدا کرد مایه طغیان میشود. اگر همه داشته باشند که عالم رو فساد میگیرد. لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض. این د دلیل لزوم تفاوت در سوره شورا آیه 27 این چنین فرمود، فرمود ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض، اگه همه سرمایه دار باشن بغی و فساد عالمگیر می شود. یه عده مخصوص دارن که به اینجا کشیده کار، اگر همه داشته باشم هم گرفتار همین دردن. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ینزلوا بقدر ما یشاء، هرچرا که خود بخواهد با قدر و اندازه و هندسه خاص نازل می کند. این چنین نیست که به همه روزی وسیع بدهد، اما این اندازگیری خدای سبحان هم بر اساس خبیر و بصیر بودن حق است. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، این هم دلیل عدم بست است که چرا برای همه روزی فراوان مقرر نفرمود و هم دلیل این که چرا به یک عده داد به یک عده نداد. فرمود چون او خبیر بصیر است می داند اگر مال فراوان در اختیار بندگان قرار بدهد لبغوا فی الارض، بغی و فساد میکنند در زمین، پس روی اندازه روزی ها را تقسیم میکنند. حالا چرا به زید کم داد به عمر بیشتر؟ انه خبیر بصیر، خیلی از موارد هست که اگر به عکس میکرد دین او در خطر بود، او میداند که به کی بدهد و به کی نده، پس او کارش حکیمان است. اون چی که به خدای سبحان برمیگردد این است که روزی را برای همه گسترش نمیدهد، یعنی همه را مبسوط الید نمی کند. این یک. و در توزیع هم خدا خبیر بصیر است، میداند به کی بدهد میداند به کی ندهد. این اون چی که به خدای سبحان برمیگردد. اما اون چه که به مردم برمیگردد، وظیفه مردم آن است که هم داده خدا را امتحان بدانن هم نداده خدا را به عنوان یک آزمون امتحان تلقی کنن. خدا به هر که داد اون شخص بفهمد که در امتحان مال است و از هر که گرفت اون هم بفهمد که در امتحان گرفتن هست. این طور نیست که اگر خدا به کسی روزی فراوان داد نشانه تکریم باشد و به کسی روزی فراوان نداد نشانه تحقیر باشد. چرا؟ یعنی همه مردم مرفه باشند طبع نظام اینه که دیگر دینی نمیپذیرند، به فکر عیاشی هستند. اشکال از این طرف است، اگر مردم خودشون اصلاح بکنند عیب ندارد، ولی مردمند و جهان موجود که اکثریشون گرفتار دنیای هستند، هرچه هم انسان بخواهد اصلاح بکند اکثریشون گرفتار چشم گوش هستند. در بهشت همه نعم فراوان است و همه برخوردارن، فسادی هم نیست. چون بله منتها مال اگر در دست انسان غیر صالح باشد همین فساد را به بار می آورد. این دنیای کنونی که انسان تا کنون تجربه کرد هر فسادی که بود از این رفاه بود دیگه. فرمود ما اگر در ارزاق رو باز کنیم این کلید به دست خداست، لهو مقالید السماوات والارض، درها رو باز کند همه را متمکن و مرفه کند لبقا و فی الارض. حالا پس یک عده باید داشته باشم، یک عده باید نداشته باشم. این هم برای نظام مطرح است و هم اونها که دارند و اونها که ندارند هر دو در کلاس امتحان نشستند، دارن امتحان میدن. هیچ کدام از این دو امر دلیل تکریم یا تحقیر نیست. پس اون انسان علی نفسه بصیره مربوط به آیات قیامت است. خیلی ها هستن که میگوین اگر ما میداشتیم وضع ما خوب بود میتوانستیم این راه را طی کنیم. خدای متعال امتحان میکند میبیند جور دیگه در میاد. در اون بلل انسان علی نفسه بصیره که مربوط به قیامت است میفرماد یوم اذن ینبر انسان یوم اذن به ما قدم و اخر. یه تمام کارهای کهن و جدید او رو ما به او گزارش میدیم. بعد میفهمد چرا ما گزارش میدیم؟ من خودش نمیدونه. بل الانسان و علی نفسی بصیرتون، که این بصیره تاش هم تای مبالغه است، مثل علامه نه تای تندیس. انسان بر نفسش بصیر نیست، بصیرت هست، علامه است بر نفسش. تمام جزئیات کار خودش خوب میدونه، مخصوصا اون روز. نیازی به گزارش نیست بگیم این کار کردی اون کار کردی. ولو القا معاذیره، بخواهدم عذرها را بتراشد، عذر القا کند، فایده ندارد، چون میدوند که دارد خلاف میگرد. این مال قیامته. اما در دنیا خیلی ها بودن میگفتن که اگر ما هم این امکان را میداشتیم، ما هم اگر این اوضاع مالی در اختیار ما بود، ما هم صرف خدمات مسلمین میکردیم. در حالی که خدا امتحان میکند میبیند این چنین نیست. اصل امتحان برای آنه که درون ظاهر بشود لیمیز الله الخبیث من الطیب. اون بحث خواهد آمد بخواسته. نه، فقر هم اسباب کفر است، کاد الفقر. این هم همه فقیر باشن در خطر است، همه مبسوط و رزق باشن در خطر است. باید توضیح بشه، منتها این توضیح برای در نظام احسن نقش داره که الان بحث می شود. پس یه مطلب اینه که خدای سبحان همه را مبسوط و لیت بکنه، دو بسط الله رزق لعباده لبغوا فی الارض، چون که همه را هم مغلول و لیت بکند، گرفتار فقر بکند، خون ریزی و به جان هم افتادن پیدا می شود، اونم لبقا و فلرز. باید یک عده متمکن، یک عده هم به اندازه ضعیفتر برخوردار باشه. اما خودش فرمود این توضیح ما نشانه تکریم یا تحقیر نیست و وظیفه هم در برابر این توضیح هست که اون کس که دارد چجور برخورد کند، اون که ندارد چجور برخورد کند، با ما چجور برخورد کند. یک وظیفی هم مربوط به خودشونه که با یکدیگر چجور برخورد کنند. همه این اصول رو قرآن بیان کرد. فرمود اون چی که ما میدیم اگر دادیم نشانه این نیست که تکریم کردیم به کسی، یا اگر ندادیم نشانه اون نیست که تحقیر کردیم. این یه مرد. وظیفه اونها در برابر خدای سبحان هم مقرر است که دارا چه کند ندار چه کند. این دو است. وظیفه خودشون هم متوظیفه متقابلی که بین اصناف هست اون هم در قرآن تبیین شده. این هم سه است، به استثنای اون چی که قبلا اشاره شد. پس اصل اول که در سوره شورا آمده اینه که چرا همه متمکن نیست. برای اینکه همه اگر متمکن می بودند لبغوا فی الارض، که ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما نشاء انه بعباده خبیر بصیر. هم در اصل اینکه بس نکرده و هم در نحوه توضیح میداند چه کند و به کی چه اندازه بدهد، هم خبیر است هم بصیر. اما وظیفه ای که بندگان نسبت به خدا دارند در برابر این نحوه توزیع در سوره فجر آمده، آیات 15 به بعد سوره فجر فرمود فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمنه و اما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني کلا. فرمود طبع مردم این است، اگر خدای سبحان او را به مال مبتلا بکند، او را ثروتمند بکند، به ثروت مبتلا بکند، میگوید خدا مرا گرامی داشت. اگر او را به فقر مبتلا بکند، میگوید خدا به من مرا اهانت کرد. در حالی که هر دو ابتلاست، اون کس که دارد به داشتن مبتلاست، یعنی ممتحن است، اون که ندارد به نداشتن و فقر مبتلاست، یعنی ممتحن است. سرمایدار به ثروت مبتلاست، فقیر به فقر مبتلاست، هر دو ابتلاست، هر دو امتحان است. مثل این که انسان سالم به سلامت مبتلاست، انسان مریض به مرض مبتلاست. مبتلا یعنی ممتحن، ابتلا یعنی امتحان. خدا اگر به کسی سلامت داد، او را به سلامت مبتلا کرد، یعنی ممتحن کرد، ببیند در دوران سلامت و نشاط چه میکنه. اگر او را بیمار کرد، او را به مرض مبتلا کرد تا ببیند در دوران مرض با این ابتلا چه میکنه. پس چیزی در جهان طبیعت نشانه تکریم یا تحقیر نیست، همه ابتلاست. اون که دارد مبتلا به داشتن است، اون که ندارد مبتلا به نداشتن است، یعنی ممتحن. پس انسان فکر نکند که در صورت مال دادن خدا او را تکریم کرد، یا در صورت مال ندادن خدا او را تحقیر کرد. فرمود کلا، نه اون پندار درست است نه این گمان درست است. ما هر دو را آزمودیم، امتحان کردیم. خب امتحان کردیم که چه کنیم؟ این اکرم دنیاست دیگه، به شهادت این که تصریح صریحا کرامت نفی کرده. فرمود او خیال میکند که این کرامت ظاهری تکریم الهی است. ما محور کرامتمون را فرمود مشخص کردیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی کرامت یدور و مدار تقوا. این در قرآن کریم است. بیش از دو اصل هم محور کرامت نیست، مدار کرامت یک اصل است، ولا غیر و تقوا. هر جا بود کرامت هست، هر جا نبود نیست، هر جا تقوا بیشتر بود کرامت بیشتر هست و هاکذا. اما اون چرا که دیگران کرامت میپندارند، این را رد کرد. همون کلا، این چنین نیست. دو نفر در دو کلاس امتحان نشستن، یکی در امتحان ثروت ببیند شکر میکند یا نه، یک کسی در کلاس فقر ببیند صبر میکند یا نه. خب پس اون چه که از طرف خدای سبحان است تکریم و تحقیر نیست، او برای برقراری نظام است. اما وظیفه مردم در برابر این دو تا پدیده چیست؟ اون که خدا به او داد چه وظیفه دارد؟ اون که خدا به او نداد چه وظیفه دارد؟ این وظیفه را در سوره حدید بیان فرمود. در سوره حدید آیه 22 به 23 به 24 این چین آمده، فرمود ما اصحاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. همه این رویدادها که به شما اصابت میکند ما در یه موطنی تثبیت کردیم، قبل از اینکه بارع اینها باشیم کاتب اینها بودیم. یکی از اسماء حسنای خدای سبحان هو الباری. فرمود قبل از اینکه ما اینها را اندازه‌گیری بکنیم اینها را تنظیم کردیم، در یک موطنی نقشه کشیدیم، بعد پیاده کردیم. اول کاتب بودیم، بعد باری. ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. خب منظور ما از این آزمون ها چی بود؟ این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. وظیفه این دو گروه در برابر خدای سبحان آن است که اون کسی که گرفتار شد، مالی را از کف داد یا مالی را به دست نیاورد، نباید عصب و حزن و اندوه و غم داشته باشد. و اون هم که به دستش رسید نباید نشاط و فرح و سرور داشته باشد، چون هر دو امتحان است. اگر برای انسان روشن شد که همه این امور امتحان است، انسان در مواد امتحانی نه غمگین است نه نشاط، چون میداند مال او نیست. یه چند روزی در این حالت است تا درون او شکوفا بشود، معلوم بشود که در این حال چه میکنه. آیا در اثر نداشتن دست از توحید برمیدارد یا در اثر داشتن زیاد دست از توحید بر می‌دارد؟ هر دو چون امتحان است، وظیفه هر دو هم مشخص است. یک جا غمگین نبودن، یک جا مسرور و فرحناک نشدن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. پس وظیفه بندگان در برابر خدای سبحان رو این دو پدیده مشخص است. اما روابطی که خودشون با هم دیگه دارن چی تو؟ اون که دارد با اونی که ندارد با چی رفتار کنه؟ اون را در سوره زخرف بیان فرمود که این علت اختلاف در توزیع است. در سوره زخرف آیه 32 به بعد این چنین آمده: مالدار فکر میکرد که اصالت از آن مال است، این ماده اصیل است و شریف است، هر کسی که این اصل و این شرف پیش او باشد او هم اصیل و شریف خواهد بود. این زعم متمکنین بود، لذا میگفتن نبوت که یک مقام شریفی است باید نصیب یک کسی بشود که اصل پیش اوست، یعنی ثروت پیش اوست، یعنی ثروتمند است. لذا میگفتن اگر این قرآن وحی است باید پیش بر فرون سرمایه‌دار طائف یا مکه نازل میشد. لولا و قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. چون عظمت را از آن مال می دونستن و این مال پیش پیامبر نبود، پیش فرون سرمایدار طائف یا مکه بود، می گفتن قرآن چرا بر این دوتا سرمایدار نازل نشده؟ چرا اینا پیغمبر نشدن؟ اگر این قرآن حق است و وحی است و نبوتی هست، باید فرون سرمایدار یا فرون سرمایدار پیغمبر بشود. چون فکر نمی کردن که غیر از مال چیزی دیگری هم محور کمال هست. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اونگاه می فرماید اهم یقسمون رحمت ربك. این نعمت وحی، نبوت، رحمت الهی به دست ماست، مگر به دست اونهاست که اونها تقسیم بکنند بگن ای کاش این وحی بر فلون سرمایدار نازل میشد یا بر فلون متمکن نازل میشد؟ اهم یقسمون رحمت ربک، بلکه تمام اقسام معیشت و رزق، چه رزق ظاهری چه رزق باطنی و معنوی، به دست ماست. نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات دنیا، کلن معیشت را ما بینشون تقسیم کردیم. و رفعنا بعضهم فوق بعضن درجاتن لیتخذ بعضهم بعضن سخریا، ما اینها را گوناگون با طبقات مختلف آفریدیم تا همه یکدیگر را با تسخیر ممدوح متقابل مسخر کنند. یه طرف نباشد بشه استثمار، دو طرف باشد بشه تسخیر ممدوح متقابل. لیتخذ بعضهم بعضن سخری یا مسخر کنن، نه سخری یا مسخره کنن. مسخره را تحریم کرد هر کسی نسبت به هر کسی. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منهم. احدی حق ندارد حیثیت کسی را ببرد مسخره کند، نه مردی نسبت به مرد، نه زنی نسبت به زن. این مسخره برای هر کس باشد حرام است. اما مسخر کردن چطور؟ یک تسخیر ممدوح متقابل لازم است تا نظام را بگرداند. اگر یک باربری وضع مالی او مساعد نیست، چمدون و ساگ یک طبیبی را از جایی به جایی میبرد، این طبیب متمکن اون باربر فقیر را مسخر میکند. اگر فردا این باربر مریض شد، اون طبیبم باید پیشبند ببندد، تمام درمان او را برو با تجزیه مدفوع او را حل کند، معالجه کند. ای اگر امروز ساگشی میگیرد، فردا او باید مدفوعش تجزیه کند تا درمان کند. این میشه تسخیر متقابل. نه او حق دارد بتازد، نه این حق دارد گردن فرازی کند. اگر همه باربر باشند نمیشه، همه طبیب باشند نمیشه، همه داشته باشند نمیشه، همه نداشته باشند نمیشه. نظام وقتی میگردد که تسخیر ممدوح متقابل باشد. و هرگز نه اون که دارد فرحناک است، نه اون که ندارد غمگین. اون اگر چمدونش میبرد، اینم پیشبند میبندد، دارد او رو تجزیه میکنه. هیچ چیزی باعث فخر نخواهد شد. هم اون که دارد میفهمد دارد امتحان میدهد، هم این که ندارد احساس حقارت در جامعه اسلامی نمیکنه. مسخره کردن طرفین که حرام شد، نه این غمگین است نه اون خوشحال، و نظامم که بدون این وضع نمیگردد. فرمود ما تفاوت را در جامعه انسانی تحکیم کردیم لیتخذ بعضهم بعضن، نه یک طرفه، بعضی بعضی را با تسخیر ممدوح متقابل یکدیگر را مسخر کنند. یعنی اون کار دارد این انجام بدهد، این کار دارد او انجام بدهد. لیتخذ بعضهم بعضن سخریا. از اون طرف فرمود احدی حق ندارد آبروی کسی را ببرد. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. مسخره کردن، حد که حرمت کردن حرام است. از این طرف هم فرمود تسخیر متقابل عامل برقراری نظم است. فتحصل اون چی که از طرف خدای سبحان است، چون خبیر بصیر است، توضیح عادلانه است، عدالت اقتضا میکند که به کی هرچه شایسته است بدن. یک مطلب. و هرگز دادن یا ندادن را خدای سبحان دلیل تکریم یا تحقیر ندانست. این دو مطلب. وظیفه مردم در برابر خدای سبحان آن است اگر دارند خوشحال نباشند، اگر از دست دادن غمگین نباشند. این سه مطلب. وظیفه مردم بین خودشون تسخیر ممدوح متقابل است که هیچ کسی احساس حقارت نکند یا احساس گردن فرازی نکند. این چهار مطلب اینه که او یبسط رزق لمن یشاء و یقدر. هیچ جا برای این نمیماند که انسان از نظام گله کند، اگر چون که به کسی که وضع مالیش خوب است خدای سبحانه اجازه این هوس را نداد که مبادا در خود بپندارد که من اندالله کریمم و اجازه نداد کاری بکند که عواطف دیگران مجروح بشود، این مال کسی به دنبالش نمیره. برای اینکه اونا خیال کردن مال نشانه کرامت است و نشانه برجستگی در جامعه است و هر دو را که قرآن خط قرمز کشید، فرمود نه نشانه آن است نه مجوز این. چرا؟ بله چرا دارد؟ در قرآن همه را به کار وادار کرد، ولی می فرماد به این که فهم شوفی مناکبه ها وبتق و اندالله رزق، فرمود کار کنید، تلاش کنید، کوشش کنید، رو دوش زمین سوار بشید، چون یه موجود متحرک که داره حرکت میکنه، به تعبیر قرآن زمین یه چیز روانی است. انسان بخواد رو دوش یه چیزی در حال حرکت سوار بشه سخت است. فرمود منکب زمین، دوش زمین، کوها و دشتا برید روزی بگیرید. اینو میگه. بعد میفرماد ببینید شما نگاه کنید، خیلی ها تلاش میکنن، تلاش یک نواخت است اما در برداشت گوناگونه، بعضی زیاد گیرشون میاد، بعضی کم گیرشون میاد. یک کسی هست که اینها را تنظیم میکنه. یا ما باید قائل به بخت و اتفاق و شانس بشویم، یعنی بگویم عالم هرج و مرج است، یا باید بگویم اگر مال به اندازه کار است خیلی ها با یک سلسله کار مشترک میروند، اما این مغازه است که دو نفر باز کردن. میبینید مشتری ها به سراغ یه مغازه میان، کنار او خالی. فرمود یکی از آیات الهی اینه که او قابض و باسط است و من آیاتهی این است. در قرآن این نحوه قبض و بسط را که به بعضی زیاد به بعضی کم میدهد از آیات الهی قائل است. کار مشترک است، خیلی ها کنار هم کار میکنن، کند و کار میکنن، دو تا کشاورز با هم کار میکنن، دو تا پیشه‌ور با هم مغازه باز میکنن، دو نفر با هم درس میکنن. میبینید برای یکیشون حوادث و گرفتاری یا پشت سر هم پیش میاد، تو راه میمونه، او یکم جلو میره. یا باید گفت عالم هرج و مرج است و شانس است که عقل و وحی رو ممکن میمحاله، یا یه نظمی در کاره. اگه نظم در کار است، چه اینکه در کار است، اون ناظم دارد کارا رو اداره میکنه، یه کسیست که میگردونه. لذا مسئله قبض و بسط رزق از آیات داله بر وجود خدای سبحان تلقی شده است. اما اون مقداری که انسان موظف است تلاش کند، او که بر او لازم است. بحث در نحوه قبض و بسط خداست، بحث در وظیفه انسان در برابر تحصیل مال نیست، اون از بحث آیه این آیه بیرون. البته بحث در اینه که در باره این اموال موجود انسان چه کند؟ آیا داشتن انسان را به فساد بکشوند یا نداشتن انسان را به فساد بکشوند؟ رابطه عبد و مولا با داشتن و نداشتن عوض می شود؟ رابطه بندگان بعضهم بالقیاس الی بعض با داشتن و نداشتن عوض می شود؟ یا همه این روابط روابط حسنه است؟ انسان در برابر مالش موظف است که مالک مال باشد، نه مملوک مال. مال او را مسخر نکند. نگفتن اگر یک لباس نوعی شما از خیاطی گرفتید آوردید میخواد بپوشید، یه دعایی بخوانید بعد بپوشید. انسان همجوری لباس میپوشه یا یه چیزی میگه بالاخره. نگفتن مستحب است انسان که یک لباس نو پوشید میخواد بپوشه به لباس خطاب بکنه که تو آبروی منو نبر، کاری نکن که من با پوشیدن تو فخر کنم و عندالله بی آبرو بشم. مگر نگفتن اگه کسی یه لباس نو میخواد بپوشه به خدای سبحان عرض کنند اللهم البسنی لباس العز والغنوع والکفاف، برای همه چیز برنامه ذکر نکردن، نگفتن اگر یه پوشیدنی که عواطف یه عده رو جریحه‌دار میکنه اون ممنوعه، نگفتن تظاهر به ثروت ممنوعه. پس روابط بین مال و مالک، بین افراد، بین بندگان و خدا، همه روابط تبیین شده است، روابط حسن است. اون چه که در قرآن این قبض و بسط را به عنوان آیات الهی می شمارد برای آن است که خیلی ها با هم میرن کار میکنن، یکی بین راه میمونه یکی میره، خیلی ها با هم میان درس میکنن یکی میمونه یکی میره، با هم میان حوزه، با هم میرن دانشگاه، با هم میرن بازار، با هم میرن مزرعه و مرتع، یکی میمونه یکی میره. این چینی نیست که رزق های علم، مال و امثال زالک رو شانس باشد که امر باطل و موهومی است یا هرج و مرج باشد. منتها اونی که داره باید بدون مبتلای به داشتن است، اونی هم که نداره باید بدون مبتلای به نداشتنه. اونی که محل ابتلای خود ما هاست اینه، اونی هم که اون اینه که اگر یک کسی با دیگران وارد حوزه علمی شد، برای دیگران موانع پشت سر هم پیش آمد، بیماری، مرگ بعضی از بستگان، علل و عوامل دیگر، او یه قدی رفت و ایستاد، رفت و ایستاد، رفت و ایستاد و رفیقش بالا رفت. حالا اون که بالا رفت و درجات علمی مبتلای به علم است، نباید بگه خدای سبحان مرا گرامی داشت و با این علمش فخر کند. اونی هم که ندارد مبتلای به حد متوسط از سواد است. همه اینها روزی است و هیچ کسی نمیتواند خود را اندالله مکرم بداند، چون روز ظهور کرامت بعد فرداست. ان الفقر والغنا بعد الارض عر الله.
خود این کار توفیق
الهی نیست؟ چرا؟ توفیق الهی تواضع می آورد، نه تفاخر. یه وقت از امتحان می کند خدای سبحان، یه وقتی توفیق می دهد. اون کسی که از علمش حد اکثر بهره ممدوح را برای خود به دیگران می برد، خدای سبحان علل و عوامل را وفق هدف او قرار میداد، توفیقش میداد که بیشتر پیشرفت کنه. یه وقت است یک کسی وقتی سخن از علم مطرح است خود را بالاتر میبیند و دیگری را تحقیر میکند، میگه چون من عالمم اونی. به ما گفتن به عالم احترام کنید و به او گفتن توقع احترام نداشته باش. به ماها گفتن به علما احترام کنی، به علما گفتن مبادا از کسی توقع احترام داشته باشی. من احب ان یتمثل رجال و عنده قیاما فلیتبوأ مقعده من النار. این تو روایات ما هست. یعنی اگر کسی علاقمند وقتی وارد شد یه عده برش پاشن، این جایگاهش تو آتشه. به او گفتن توقع نداشته باش، به ما گفتن به او احترام بکن. اگر کسی دوست داشته باشد یه عده پیشش بیستن. این تو روایات حب جاه و ریاست آمده که جای همچه آدمی به جهنم. اما به ما گفتن به این که من اکرم عالمن اکرمنی، از این طرف گفتن عالم را احترام بکن، از اون طرف به عالم گفتن تو توقع نداشته باش، تو وظیفت اونه که بگویی من در کلاس امتحان نشستم. به ما هم گفتن علم عالم را احترام بکنی.
این
بله. فقیه یعنی چی؟
بله.
فقیه را هم معنا فرمودن دیگه. فقیه کسی است که هیچ کسی، الفقیه و کل الفقیه، کسی است که به عیب دنیا، به درد دنیا، به دوای دنیا بصیر و بینا باشه. اون بیانی که مرحوم کلینی از امام باقر سلام الله علیه در تبیین فقه و فقاهت ذکر کرده این است، فرمود اگر کسی فقیه بود بدی دنیا رو میفهمه، درد دنیا رو میفهمه. اگر درد دنیا رو فهمید و دوای دنیا رو هم فهمید، این میشود فقه ممدوح که خدای سبحان او را به این نعمت متنعم کرده است. حالا اگر کسی این چنین نبود، المستأکل بالعلم بود، این بابی که در اصول کافی هست به نام المستأکل بالعلم، یعنی درس خوندن و عالم شدن یه بازاری است برای او. فاضل شده است، یه مغازه‌ای باز کرده، مغازه علم فروشی. این المستأکل بالعلم است. نباید بگوید من برای اینها زحمت کشیدم، درس گفتم، بحث کردم. باید بگوید که این همه علما زحمت کشیدن تا منو به بار آوردن، منم دارم یه گوشه رو جبران میکنم. نباید بگوید من برای اینها زحمت کشیدم. خب تو را این همه علما و معلمین تربیت کردن دیگه. این چنین نیست که اگر کسی یه چیزی امروز دارد، امروز پایان کار باشد. این بیان از تعمی سلام الله علیه که بود ان الفقر والغنا بعد الارض علی الله، یعنی بعد از اینکه همه عرضه شدن بر خدای سبحان معلوم می‌شود کی داره کی نداره. یکی کسی میگه من زحمت ها کشیدم درس خوندم، میگن خب احترام هم که دیدی، درس خوندی برای اینکه پیش مردم محترم بشی شدی، با القاب از تجلیل کنن کردن، پشت پاکت و درون پاکت و دو جور اگه می‌نوشتن نگران بودی، تو برای این درس خوندی. اینه که انسان اگه درد خودش نداند مبتلای به این وضع است. فرمود ما بعضی را به علم، به دانستن مبتلا میکنیم، بعضی را به ندانستن مبتلا میکنیم، تا ببینیم چه میکنن بالاخره. همه عالم باشن نمیشه، همه جاهل باشن نمیشه، همه متمکن باشن نمیشه. این نظام موجود احسن و نظام است، یکی کسی هم دارد اداره میکنه اینا رو. فرمود روابطتون باید این چنین باشه. لیتخذ و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. خب یه عالم میتواند جاهل را مسخره کند؟ نه. میتواند تسخیر یه جانبه کند؟ نه. تسخیر ممدوح متقابل، او هم باید خدمتگزار اینها باشد دیگه. بنابراین چیزی در این قسمت نمیماند که قرآن کریم او را تبیین نکرده باشد. خیلی هستن که از حلال به دست میارن بسیار مسیحیت میکنن دیگه. بله دیگه، خدا بینا رزق حلال داد، منتها بیراه صرف میکنن. مثل این که علم داد بیجا صرف میکنن. تلاش کرد، خدا هم به او روزی داد، او در موقع مصرف کردن بیراه میره. لذا در این قسمت های قرآن کریم این قبض و بسط به عنوان آیت الهی ذکر شده است. فرمود ما میدونیم که به کی بدیم به کی ندیم. اینجا که فرمود در همین آیه محل بحث که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، یقدر یعنی تنگ میگیرد. این که فرمود و زنون از ذهب مغازبن فزن نعلن نقدره، یعنی فزن نعلن نزیق علی، نه نقدره یعنی برای قدرت نداری. هرگز پیامبر گمان نمی کرد که خدا برای قدرت نداره، نه گمان کرد که تا کنون که مشمول لطف ما بود ما سخت نمی گیریم. و من قدره علیه رزقه فلینفق مما آتا، من قدره یعنی کسی که روزیش تنگ گرفته شده، یقدرو یعنی یزیقو، زن علن نقدره یعنی زن علن نزیق علیه، خیال کرد که ما تنگ نمیگیریم، سخت نمیگیریم برو، بعد سخت گرفتیم. قرآن کریم ای رو به عنوان یک آیه میداند، چون خدا قدیر است و علیم، میداند که در حد یک مقدار ممکن کی را به مال بیازماید، کی را به فقر بیازماید، در حد یک امتحان معقول و ممکن. در
سوره توبه آیه 12. در این سوره بحثی که مربوط به ذیل هست ذکر شده، چون در این آیه محل بحث سوره رعد فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرح بالحیات دنیا ذکر شده. این فرح که مال متنعمین است در برابر اون صبر و ابتغاء وجه ربهم که مال اول الباب بود، اول الباب صبر و ابتغاء وجه ربهم، اینها فرح به ما اندالله. این فرح بالحیات دنیا را قرآن کریم می‌فرماید به این که نشانه فرحشون اینه. در سوره توبه آیه 81 به بعد می‌فرماید به این که این علاقمندان به دنیا رابطهشون رو با خدا قطع کردن، لذا وقتی مسائل جنگ پیش می‌آید سعی می‌کنن که به همراه پیامبر نروند به جبهه، پشتر بمونن، بعدم خیلی خوشحالن که نرفتن جبهه. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، یعنی اینا که نرفتن به جبهه خوشن که نرفتن، عده‌ای قیام کردن رفتن، اینها گرفتار قعود و نشستن بودن، موندن، قاعدین شدن، اما قائدی نبودن که قائمین را کمک کنن، قائدی بودن که خوشحالن که نرفتم. فرح المخلفون به چی فرحو؟ به مقعدهم خلاف رسول الله. به مقعدهم یعنی به قعودهم، خلاف یعنی پشت سر، حضرت با همراهان رفتن، اینا پشت سر حضرت نشستن، به این خوشن، این فرح به دنیاست. برای اینکه کسی که اساقلتم الی الارض شد، میل به زمین او را کشوند و میخواهد در اینجا بماند چون نسبت به آینده آکار آبادی نکرده است، این خوشحاله، این جزء اون کسانی است که فرح به حیات دنیاست. و اصل مسئله رزق را که قبض و بستش هر دو آزمون الهی است، این در سوره قصص این چنین بیان شده. در سوره قصص آیه 81 و 82 جریان قارون را که ذکر میکند میفرماید فخسفنا بهی و به داره الارضه فما کان له من فئت ینصرونه من دون الله و ما کان من المنتصرین. ما او به زمین را گرفتار خصف کردیم، زمین اینا را فرو برد، نه خودش توانست انتصار کند، انتقام بگیرد، نه کسی هم ناصر او بود، او نه منتصر بود نه ناصر داشت، نه خود قدرت انتصار و انتقام داشت، کان ما کانه بیر منتظرین، نه ناصری داشت که او را یاری کند. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر لولا ان من الله علینا لخسف بنا وی که انه لا یفلح الکافرون. این طبقه محروم گفتن خدا بر ما منت گذاشت که به ما مال نداد، ولی ما هم مثل او گرفتار می‌شدیم. برای اینکه دیروز که با زرق و برق از جلو ما می‌گذشت، ما گفتیم ای کاش ما هم می‌داشتیم، که گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارو. اینا اگه می‌داشتن مثل او می‌کردن دیگه، به دلیل اینکه وقتی قارون رو با اون وضع می‌دیدن می‌گفتن ای کاش ما هم می‌داشتیم، ما همینجور حرکت می‌کردیم. امروز که قارون را به روز خصف دیدم گفتن خدا را شکر که خدا به ما نداد. معلوم می شود بعض از موارد که خدای سبحان به انسان نمی دهد منتی بر آدم می گذارد که به آدم نمی دهد. و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، اینا که دیروز می گفتن ای کاش ما هم مثل او می داشتیم، امروز میگن خدا را شکر که به ما نداد. میگوین یقولون وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و من عباده و یقدر، لولا ان من الله علینا، اگر بر ما منت نمیگذاشت ما را به این وضع ساده اداره نمیکرد، ما را هم سرمایه‌دار میکرد، لخسف بنا وی که انه لا یفلح الکافرون. مشابه این بیان را در سوره عنکبوت هم در آیه 63 62 فرمود الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، چرا؟ ان الله بكل شیء علیم. یه استدلال لطیف امیر المؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه دارد برای اینکه انسان را در برابر سرمایه‌دار و ثروتمند معجب نکند که بر فرض یک ثروتی را دید خودشو نبازد. خلاصه فرمود این ثروت و اموال برای اداره امور زندگی است، ولی این کمال نیست، داشتن کمال نیست. استدلال حضرت اینه که داشتن کمال نیست، برای اینکه خدای سبحان این ثروت را به رسولش نداد، به حبیبش نداد. اگر بگویید این کمال است، معنیش اینه که کمال را خدا به پیغمبر نداد و این قابل قبول نیست. و از این که نداد معلوم شد کمال نیست که حضرت کمالی را فاقد باشد. بنابراین این می شود یه امانت. اگر امانت شد، دید دیگران در باره یک سرمایه‌دار هم یه دید امین خواهد بود. انسان یه آدم فقیری که ببینه با یه آدم غنی، اگر بتواند این دو را یک جور ببیند، وظیفه خودش هم انجام داد که غنی در چشم او عظیم جلوه نکند و فقیر در چشم او حقیر جلوه نکند. این استدلال رو در نهج البلاغه ملازم فرمود. الحمدلله.